درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. دونالد ترامپ میگوید آمریکا روی ایران اشراف کامل دارد. وزیر خارجه آمریکا هم گفته رئیس جمهور دنبال جنگ با ایران نیست. آنگلا مرکل میگوید ادعای آمریکا درباره دخالت ایران در حمله به نفتکش‌ها را جدی میگیرد. رویترز میگوید سه قدرت اروپایی برای باقی ماندن ایران در برجام تلاش میکنند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی به فناوری استفاده از موشک‌های بالستیک نقطه‌زن برای حمله به ناف‌ها دست یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده روی ایران اشراف کامل دارد، ولی با این همه تاکید کرده که باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده برای ایران کاملا آماده است.
ما ایران را تحت نظر داریم. ما چیزهای زیادی درباره ایران داریم. ما خیلی برای ایران آماده ایم. خواهیم دید که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. فقط اجازه بدید بگم که صرف نظر از این که چه چیزی اتفاق می افتد، ما خیلی آماده ایم. ما خیلی خیلی آماده ایم.
آقای ترامپ در گفتگو با مجله تایم نیز که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است با ارزیابی نهادهای امنیتی ایالات متحده درباره نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان موافق است، ولی این حملات خیلی جزئی بودند. هفته گذشته به دو تانکر نفتکش در دریای عمان حمله شد. ایران دست داشتن در این حملات را رد کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهور آمریکا قصد جنگ با ایران را ندارد.
ما برای جلوگیری از تجاوز آنجا هستیم. رئیس جمهور ترامپ جنگ نمی‌خواهد و ما به ارتباطاتمان ادامه می‌دهیم و همزمان کارهایی را که برای حفاظت از منافع آمریکا در منطقه ضروری است انجام می‌دهیم.
مایک پومپو روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان ارشد سنتکام در فلوریدا گفت اطمینان دارد که ارتش آمریکا آماده هر چالش و واکنش نشان دادن به هر حمله است. یک روز قبل از این اظهارات پنتاگون اعلام کرد که با درخواست سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا برای اعزام 1000 نیروی نظامی جدید به خاورمیانه و برای مقابله با تهدیدات موجود موافقت شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت ادعای آمریکا در مورد دخالت ایران در حمله به نفتکش‌ها را جدی تلقی می‌کند و تأکید کرد که درباره نقش ایران در این حمله شواهد زیادی وجود دارد. خانم مرکل که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین سخن می‌گفت تصریح کرد که با مقام‌های آمریکایی در تماس است و همه توان خود را به کار می‌گیرد تا بحران موجود از راه صلح‌آمیز حل شود. صدر اعظم آلمان همچنین گفته است فشارها بر ایران برای متحد ماندن در برجام ادامه خواهد یافت و تأکید کرد خروج ایران از برجام مطمئناً پیامدهایی خواهد داشت. همزمان رویترز از تلاش آلمان، فرانسه و بریتانیا برای حفظ برجام به رغم تهدیدهای تهران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داده است. با این وجود رویترز گزارش داده احتمال دارد این اقدامات آخرین تلاش‌های اروپایی‌ها در حوزه دیپلماتیک باشد. یک دیپلمات ارشد اروپایی به رویترز گفته است اگر ایران تهدیدش برای زیرپا گذاشتن ذخایر اورانیوم غنی شده را انجام دهد از نظر اروپا بازی تمام است. گزارش رویترز همچنین به احتمال سفر وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به ایران به عنوان یک گزینه احتمالی اشاره می‌کند. پاریس، لندن و برلین ضمن دفاع از حفظ برجام منتقد سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران هستند. ایران به طور متقابل کشورهای اروپایی را به عدم تلاش کافی برای اجرای تعهداتشان در برجام متهم می‌کند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه شب با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واشنگتن گفتگو کرده است. رویترز همچنین به نقل از منابع اروپایی گزارش داد که برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز هفته آینده برای دیدار با مقامات اروپایی درباره ایران به پاریس می‌رود. رویترز گزارش داده که آقای هوک در این سفر با دیپلمات‌های ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار خواهد کرد. این دیدار به نوشته رویترز در 27 ماه ژوئن 6 تیر انجام خواهد شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که ایران در این 6 تیر از سقف 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده عبور خواهد کرد. سلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با اعلام اینکه پشت منطق مذاکره تسلیم شدن نهفته گفت ایران به فناوری استفاده از موشک‌های بالیستیک برای حمله به ناوها دست یافته است. حسین سلامی در دانشگاه امیرکبیر گفت جمهوری اسلامی در پی 12 سال آزمایش‌های متعدد حالا می‌تواند با موشک‌های بالیستیک نقطه‌زن ناوهای هواپیمابر را هدف قرار دهد و این باعث تغییر توازن قدرت شده است. صحت و سقم گفته‌های این فرمانده نظامی هنوز از سوی منابع مستقل نظامی تایید نشده است. آمریکا که سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کرده گفته است در پی جنگ با ایران نیست، ولی به هر گونه اقدام علیه منافع واشنگتن و متحدانش پاسخ مناسب و قاطع خواهد داد. منابع عراقی شامگاه سه‌شنبه از فرود یک فروند راکت کاتیوشا در نزدیکی یک پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکا در شمال موصل خبر دادند. در بیانیه منابع عراقی به تلفات یا خسارت‌های احتمالی این حمله اشاره نشده است. به گفته این منابع راکت از سمت غرب موصل و کناره رود دجله شلیک شده است. این دومین شلیک راکت به سوی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق ظرف 2 روز گذشته است. روز دوشنبه نیز 3 راکت به داخل پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال بغداد برخورد کرد. حملات مذکور در شرایطی انجام می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا اوج تازه‌ای گرفته و مقامات آمریکایی گفتند و مقامات عراقی گفتند که نمی‌خواهند در این تنش‌ها از طرف خاصی جانبداری کنند. هیچ گروه یا نهادی تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. آمریکا پیش از این گفته است ایران را در هر گونه حمله گروه‌های نیابتی ایران به منافع آمریکا مسئول می‌داند. ایران دست داشتن در این حملات را نپذیرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
امروز انتشار عکس‌های جدید از سوی سنتکام، پنتاگون میگوید حمله به نفتکش‌ها قطعاً کار ایران بوده. همزمان با افزایش تنش‌های تهران و واشنگتن، روسیه از آمریکا خواست ایران را تحریک به جنگ نکند. و ادعای وزارت اطلاعات ایران درباره ضربه زدن به شبکه جاسوسی سایبری آمریکا. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سنتکام تصاویر تازه‌ای از آنچه تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای از بین بردن آثار حمله به نفتکش‌ها خوانده منتشر کرده و پنتاگون هم از تصمیم به اعزام 1000 سرباز دیگر به منطقه خبر داده. در همین حال وزارت خارجه روسیه از آمریکا خواسته تا از آنچه تحریک ایران به جنگ خوانده شده خودداری کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سمت تایوان با محموله
تنش‌ها میان آمریکا و ایران از زمان حمله پنجشنبه گذشته به 2 نفتکش در دریای عمان رو به افزایش است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اعزام 1000 نیروی نظامی جدید به خاورمیانه خبر داده و گفته اعزام نیروهای تازه در راستای حصول اطمینان از امنیت و سلامت نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه است. آمریکا اوایل خرداد ماه هم از اعزام 1500 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داده بود. ارتش آمریکا روز دوشنبه با انتشار تصاویری جدید گفته که این عکس‌ها نشان دهنده نقش سپاه پاسداران در حمله به نفتکش هاست. در این عکس بقایای دستگاه اتصال مغناطیسی یک مین منفجر نشده پیداست که به ادعای پنتاگون سپاه پاسداران دارای مهارت و منابع برای جدا کردن فوری مین‌های مغناطیسی است. ایران در مقابل نقش داشتن در این حمله ها را رد کرده و آن را مشکوک دانسته است. دیروز وزارت خارجه روسیه با متهم کردن آمریکا به تحریک ایران خواستار خیشتنداری دو کشور شد. معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به خبر اعزام نیروی بیشتر از طرف آمریکا به منطقه گفت که واشنگتن به شکلی تحریک‌آمیز در حال افزایش بی‌پایان فشارهای سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی بر ایران است. چین هم با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ها از آمریکا خواسته تا از فشار حداکثری بر ایران دست بردارد و همچنین به ایران هم توصیه کرده که به تعهدات هسته‌ای‌اش وفادار بماند.
چین بسیار نگران است و از همه طرف‌ها می‌خواهد تا در خصوص مسئله هسته‌ای ایران و وضعیت منطقه خیشتندار باشند و شرایط رو به سمت درگیری پیش نبرند.
ما از سقف 300 کیلو
اشاره چین به مسئله هسته‌ای به تصمیم تازه سازمان انرژی اتمی ایران برمی‌گردد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی ذخیره اورانیوم غنی شده در این کشور از سقف 300 کیلوگرم تعیین شده در برجام فراتر خواهد رفت. ایران در اردیبهشت ماه به اروپا 60 روز فرصت داد تا مسیر داد و ستد میان دو طرف را که از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا با بن‌بست روبرو شده باز کند. در غیر این صورت گام به گام از تعهداتش نسبت به برجام خواهد کاست. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انتشار تصاویر تازه مرتبط با حمله به نفتکش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته که بیتا بختیاری نگاهی کرده به اونها.
ارتش آمریکا تصاویر تازه‌ای منتشر کرده که بنابر اعلام مرکز فرماندهی اون نشون میده نیروهای سپاه پاسداران در حال جدا کردن یک مین عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌هایی هستند که پنجشنبه هفته گذشته در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت. بعد از این حملات آمریکا و بعضی از متحدانش ایران رو عامل اونها معرفی کردند، اما جمهوری اسلامی این اتهام رو رد میکنه. کاربری به نام آرتمیس با اشاره به انتشار این تصاویر نیروهای سپاه پاسداران رو برادران پتومت نامیده و توییت کرده که تصاویر تازه نشون داد اونها به صورت گروهی رفتن آثار به گفته او تروریستی خودشون رو پاک کنن. مهیار اما نوشته آخه عقل هم چیز خوبیه، اگه قرار باشه یه عملیات خرابکارانه انجام بشه واقعا با لباس نظامی رسمی و بدون روبند و استتار و این همه نفرات با قایق رسمی مجموعه سپاه و با جلیقه نجات باید انجام بشه. این در حالیه که آنها معتقده اگه این به باور او تروریست های سپاه دستگیر می شدن فارسی رو با لهجه انگلیسی حرف می زدن و می گفتن ما از قبایل سرخپوست های مهاجر به خلیج فارس هستیم. همزمان اخبار صدا و سیما هم راز بقا رو پخش می کرد. مهدی جامی اما که روزنامه نگاره در توییتر این سوال رو مطرح کرده که آیا این عکس ها اهمیتی دارن؟ و خودش پاسخ داده که اصلاً اصولاً عکس دیگه به سادگی قابل استناد نیست. حسین ستاره هم نوشته که مخاطب چنین تصاویری دولت ها نیستند، بلکه مخاطب فقط افکار عمومیه. آرش صبحانی، هنرمند و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم در واکنش به تردید برخی کاربران درباره صحت این تصاویر توییت کرده: ارتش آمریکا غیر سیاسیه، این بخشی از ساختار دموکراسی آمریکاست و همواره اسناد مربوط به خرابکاری هم به صورت مرحله‌ای تکمیل میشه.
وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که یک شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را شناسایی و منهدم کرده. به گفته یک مقام این ارگان، گروهی از اعضای این شبکه به دستگاه‌های قضایی معرفی، محاکمه و حتی اعدام شدند و گروهی هم برای نفوذ بیشتر و شناسایی دیگر عوامل مورد استفاده قرار گرفتند. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا، داستان این ادعا چیه؟
روی این ادعا الان وزارت اطلاعات میگه که ماهای اخیر این کار رو انجام داده، ولی نکته عجیب ماجرا اینه که برای اعتبار بخشی به ادعای خودش میگه که وبسایت یاهو نیوز هم یه گزارشی در این زمینه منتشر کرده. اون گزارش وبسایت یاهو نیوز که آبان 97 منتشر شده، از قضا در روزنامه‌ای مانند کیهان هم منتشر شده، اونجا میگه که این اتفاق مربوط به حد فاصل سال 2009 تا 2013 بوده و میگه که 2011 ایران اعلام کرده که این افراد رو شناسایی کرده. اونجا هم درست میگه، چون اردیبهشت 1390 بود که وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد اعلام کرد که ما 30 نفر رو شناسایی کردیم، 42 نفر هم در کشورهای دیگه شناسایی کردیم. برخی از رسانه‌های غربی هم آبان همون سال تایید کردند که این بعضی از این ماموران سازمان سیا در ایران و لبنان بازداشت شدند و احتمالاً اعدام شدند. بنابراین چند تا چیز واقعیت میشه گفت. اولا این چیزی که الان ادعا میکنن مال ماهای اخیر در واقع همون پرونده سال 1391 هست. نکته دومی که ادعا میکنن که سازمان جاسوسی آمریکا اینو تایید کرد، هیچ وقت مقامات سازمان سیا در این زمینه اظهار نظر نکردن و اونو تایید نکردن. نکته سوم هم که وجود داره اینه که در اون زمان گفتن که در مجموع 72 نفر شناسایی و بازداشت شدن، الان این رو آقای علوی اومده افزایش داده به 290 نفر و توی یک دو تا مستندم تا حالا در این زمینه پخش کردن و یه سری آدم آوردن و باهاشون گفتگو کردن. به همجد میشه گفتش که این یه پرونده خیلی قدیمیه که توی این شرایط فعلی به نوعی برای جنگ روانی که بگن که قدرت نمایی بکنن و بگن که به فضای فعلی تسلط دارن، توسط جمهوری اسلامی دوباره رونمایی شده که ازش یک استفاده تبلیغاتی بشه.
مرسی از رضا حقیقت نژاد، همکارم که در استودیو صبحانه با خبر بود. صدور حکم شلاق علیه یک نقاش جوان به اتهام توهین به خانم تهمینه میلانی کارگردان سینما واکنش‌های گوناگونی برانگیخته. از جمله کسانی به شلاق به عنوان مجازات ناانسانی انتقاد کردند. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی امروی ماست. آقای سرکویی، این حکم رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، شاید پیش به اشاره به پیش زمینه این داستان لازم باشه. در تابستان سال 97 یک نمایشگاهی در گالری ایوان برگزار شد با عنوان فیلمای فینا ساختن نقاشی‌های خانم تحمیل میلانی کارگردان سینما. تعداد اعتراضات بسیاری برانگیخته شد و او رو متهم به کپی برداری از آثار دیگران کردند و تظاهراتی هم در اون نمایشگاه برگزار شد و بعد در میدونیم که دیگه الان چه به صورت فضای مجازی امکانات زیادی رو به آدم‌ها میده، میشه یک عکس رو داد به اینترنت و جستجو کرد مشابهش رو و به ناگهان تعداد زیادی به اصطلاح در شبکه مجازی عکس منتشر شد که نشون میداد خانم میلانی از کارهای دیگران کپی برداری کرده. او خودش البته معتقد هست و گفته که الهام گرفته. به هر حال نمایشگاه بعد از 3 روز تعطیل شد. نمایشگاه دیگری به عنوان آن دیگری برگزار کرد در گالری آریانا که مثلا ماهی سیاه کوچولو اثر فرشید مثقالی هم کپی برداری شده بود یا به گفتگو الهام گرفته بود، که این هم با اعتراضات زیادی روبرو شد و سرانجام این نمایشگاه هم تعطیل شد و گالری دار هم با تذکر به وزارت ارشاد روبرو شد. چند تا نکته در این میان بسیار مهم بود. یکی اینکه حساسیت جامعه هنری نسبت به فضای گالری ها، بی توجهی به ارزش های هنری، کپی برداری و دیگر مثلا آسیب هایی که رایج شده در کشور ما، حساسیت بسیار بالا از خودشون دارن. دیگر اینکه فضای مجازی این امکان رو میده که آدم ها بتونن اصالت تابلوها رو در دستور جستجو بکنن. این در گذشته وجود نداشت. حالا در تظاهراتی که برگزار شد در جلو نمایشگاه، یکی از کسانی که فعال بود در این تظاهرات آقای مهیار بهرام اصل بود، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، که خانم میلانی از اون شکایت کرد، اون رو متهم کرد به اخلال در نمایشگاه و تهدید و غیره و غیره. دادگاه اینا رو رد کرده، اما این هنرجوی نقاش رو به اتهام گفتن جمله دهنت سرویس یا چیزی مشابه به این اینطور که در اعلام شده به 35 ضرب شلاق تعلیقی محکوم کرده. اینجا یک نکته بسیار اساسی مطرح هستش. مجازات شلاق اصولا یک شکنجه ناانسانی هستش و ممنوع هست بر اساس میثاق‌های جهانی که جمهوری اسلامی هم امضا کرده. حالا می‌بینیم که در عرصه هنر برای اولین بار هست در تاریخ ایران که یک هنرمند که خانم میلانی فیلمبردار کارگردان هست شکایت میکنه به دادگاه و دادگاه حکم شلاق صادر میکنه. یعنی در یک بحث هنری که به هر حال درباره کپی برداری یا الهام گرفتن بوده حکم شلاق در کار میاد. این در تاریخ ایران به نظر من سرد خواهد شد و نشانه ایست از زوال ارزش‌های اخلاقی در میان بعضی هنرمندان و نشانه ناانسانی بودن بسیار احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی.
سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی.
هر کس به این شغل شد رئیس جمهور همه است.
اس ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید میرفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
جمعه صبح میتونید مستند تلویزیونی روح تهران رو از همین شبکه تماشا کنید. مستند جدید ساخته همکارم وحید پور استاد درباره آنچه که در سال 88 قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری بر جامعه ایران از جمله روزنامه‌نگاران گذشت.
هزاران محکمه‌ای که بدعت‌گذاران، مخالفان مذهب رسمی یا دیگر خائنان و اصلاح طلبانی از این دست را به مرگ محکوم کردند، در جستجو و خواهان حقیقت نبودند. آنها هیچ تلاشی به خرج ندادند تا شرایط واقعی این محکومان را بفهمند، چه رسد به این که بخواهند به عدالت داوری کنند و این شرایط را بسنجند. آنها صرفاً در پی حمایت از ساختار قدرت موجود بودند و کسانی را که این ساختار انگشت روی آنها می‌گذاشت مجازات می‌کردند. آنها چنین اشخاصی را بی‌رحمانه مجازات می‌کردند تا درس عبرتی باشد و رعب و وحشت در دل هر کسی بیندازد که به خودش جرأت می‌دهد افکار مستقل و ناهمخوان با ساختار قدرت را پی بگیرد.
خب خود وحید الان اینجاست. وحید، این مستند به نوعی روایت و نگاه شخصی تو از اون روزها و حوادث، درسته؟
همینطوره، روایت شخصی من هست از اتفاقاتی که در سال 88 افتاد از پنجره و زاویه نگاه روزنامه‌نگاری ما در ایران. اون موقع من در روزنامه‌های مختلفی کار می‌کردم، بنابراین این اتفاق سال 88 رو از همین زاویه بهش نگاه خواهم کرد و به ویژه بخش روزنامه نگاری، بخش توقیف روزنامه، بخش سانسور روزنامه و آنچه که بر سر مطبوعات و روزنامه نگاران افتاد بسیار پررنگ خواهد بود. مواردی رو اینجا در این فیلم اشاره خواهم کرد که شاید برای اولین بار هست و در تمام طول فیلم اتفاقات سال 88 به روزنامه نگاری ما پیوند میخوره و متقابلا روزنامه نگاری ما با اتفاقات 88 و آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد در طول فیلم ساری و جاری خواهد بود.
این کل حوادث و وقایع 88 رو
نه الزاما اینطور نخواهد بود، به دلیل اینکه اتفاقات سال 88 اتفاقات بسیار بزرگی بود و آنچه را که من در این فیلم نگاه کردم یک برش خیلی کوچیکی از اتفاقات سال 88 و همونطور هم که گفتم زاویه نگاه ما از پنجره روزنامه‌نگاری است. البته تنها روایت شخصی من هم نیست، تعدادی از همکاران ما در همین رادیو فردا که اون سالها روزنامه‌نگار بودن، در ایران بودن، به قصه و به روایت من از سال 88 و روزنامه‌نگاری سال 88 کمک میکنن و در طول فیلم اونها هم حضور دارن. بنابراین میشه گفت که من محور اصلی این روایت هستم، اما افراد دیگری هم هستن که کمک میکنن که این ماجرا روایت بهتر و دقیق‌تری به عنوان افرادی که شاهد عینی بودن در طول سال 88.
ما منتظریم که این مستند رو ببینیم. اما به غیر از این شبکه، شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر، تلگرام ببینید این فیلمو و میتونید با کیفیت بهتر در یوتیوب اون رو دنبال کنید.
روزنامه جامعه جمع امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان خداحافظی با دلار 4200 تومانی. این روزنامه نوشته که بر اساس بررسی‌ها و آمارهایی که موجود هست و بررسی‌هایی که از سوی نهادهای مختلف دولتی و مجلس شورای اسلامی انجام شده، به این نتیجه رسیدن مقامات حکومتی که دلار 4200 تومانی و تخصیص اون برای واردات کالای اساسی نتونسته قیمت ملزومات و کالاهای اساسی که به دست مردم میرسه رو کاهش بده یا در سطح پایین نگه داره. این دلار در سال 97 در فروردین 97 اعلام شد که به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکنه. کسی که اعلام کرد آقای اسحاق جهانگیری بود و به همین دلیل به دلار جهانگیری هم شهرت پیدا کرد. اما روزنامه جامعه جمع نوشته که در طول یک سال گذشته این دلار 4200 تومانی دولتی نتونسته قیمت کالاهای اساسی رو پایین نگه داره. روزنامه آفتاب یزد نوشته که حالا که اخباری منتشر میشه در مورد حذف دلار دولتی، گزارش های دیگری هم منتشر شده مبنی بر این که برخی از نهادهای حکومتی یا دولتی در سر هستن که یارانی مستقیم رو جایگزین این دلارهای دولتی بکنن، یعنی به جای این که این سوبسید رو در اختیار برخی نهادها یا شرکت‌ها قرار بدن که کالا رو وارد کنن، یارانه رو به شکل مستقیم به مردم پرداخت کنن تا اونها بتونن در بازار آزاد کالاهای مورد نیازشون رو بخرن. این روزنامه اشاره کرده که ممکن هست یارانه نقدی به 233,000 تومان افزایش پیدا بکنه، اگرچه همین روزنامه تاکید کرده که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی میگن اگر چون یارانه دولت بخواد پرداخت کنه، در اون صورت هم رشد نقدینگی خواهد داشت و هم نرخ تورم بسیار بیش از پیش بالا خواهد رفت. اما امروز روزنامه ستاره صبح گزارش منتشر کرده درباره روایت محمد رضا خاتمی از آخرین جلسه دادگاهش. آقای خاتمی به دلیل اینکه گفته بود که در انتخابات سال 88 8 میلیون رای جابجا شده و تقلب 8 میلیونی انجام شده، محاکمه شده، چند جلسه دادگاه برگزار شده. روایت خود آقای خاتمی به نوشته روزنامه این ستاره صبح این هست که ایشون تونسته ثابت بکنه که حدود 7,098,000 رای جابجا شده و این نکات البته از سوی مقام‌های قضایی هنوز معلوم نیست که پذیرفته شده باشه یا نه. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر اصلی خودش از انفصال 60 قاضی خبر داده توسط قوه قضاییه. کسی که این صحبت رو کرده و این آمار رو ارائه کرده غلامحسین محسنی یشینی، معاون اول قوه قضایی است. اونطوری که روزنامه جوان تیت کرده و در کنارش هم از اقدامات مجرمانه 30 کارشناس دادگستری در پرونده بانک سرمایه گزارش داده، به نظر میرسه که نگاه روزنامه جوان این هست که یک تصویر در درون قوه قضاییه آغاز شده از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
رئیس جمهور شد، رئیس جمهور همه است.
SMS ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید میرفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. دونالد ترامپ میگوید آمریکا روی ایران اشراف کامل دارد. وزیر خارجه آمریکا هم گفته رئیس جمهور دنبال جنگ با ایران نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید ادعاهای آمریکا درباره دخالت ایران در حمله به نفتکش‌ها را جدی میگیرد. رویترز میگوید سه قدرت اروپایی برای باقی ماندن ایران در برجام تلاش میکنند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی به فناوری استفاده از موشک‌های بالیستیک نقطه زن برای حمله به ناوها دست یافته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده روی ایران اشراف کامل دارد، ولی با این همه تاکید کرده که باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده برای ایران کاملا آماده است.
ما ایران را تحت نظر داریم. ما چیزهای زیادی درباره ایران داریم. ما خیلی برای ایران آماده ایم. خواهیم دید که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. فقط اجازه بدید بگم که صرف نظر از این که چه چیزی اتفاق می افتد، ما خیلی آماده ایم. ما خیلی خیلی آماده ایم.
آقای ترامپ در گفتگو با مجله تایم نیز که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است با ارزیابی‌های نهایی امنیتی ایالات متحده درباره نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان موافق است، ولی این حملات خیلی جزئی بودند. هفته گذشته به دو تانکر نفتکش در دریای عمان حمله شد. ایران دست داشتن در این حملات را رد کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا قصد جنگ با ایران را ندارد.
ما برای جلوگیری از تجاوز آنجا هستیم. رئیس جمهور ترامپ جنگ نمی‌خواهد و ما به ارتباطاتمان ادامه می‌دهیم و همزمان کارهایی را که برای حفاظت از منافع آمریکا در منطقه ضروری است انجام می‌دهیم.
مایک پومپو روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان ارشد سنتکام در فلوریدا گفت اطمینان دارد که ارتش آمریکا آماده هر چالش و واکنش نشان دادن به هر حمله است. یک روز قبل از این اظهارات پنتاگون اعلام کرد که با درخواست به سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا برای اعزام 1000 نیروی نظامی جدید به خاورمیانه و برای مقابله با تهدیدات موجود موافقت شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت ادعاهای آمریکا در مورد دخالت ایران در حمله به نفتکش‌ها را جدی تلقی می‌کند و تاکید کرد که درباره نقش ایران در این حمله‌ها شواهد زیادی وجود دارد. خانم مرکل که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین سخن می‌گفت تصریح کرد که با مقام‌های آمریکایی در تماس است و همه توان خود را به کار می‌گیرد تا بحران موجود از راه صلح‌آمیز حل شود. صدر اعظم آلمان همچنین گفته است فشارها بر ایران برای متعهد ماندن در برجام ادامه خواهد یافت و تاکید کرد خروج ایران از برجام مطمئناً پیامدهایی خواهد داشت. همزمان رویترز از تلاش آلمان، فرانسه و بریتانیا برای حفظ برجام به رغم تهدیدهای تهران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. با این وجود رویترز گزارش داده احتمال دارد این اقدامات آخرین تلاش‌های اروپایی‌ها در حوزه دیپلماتیک باشد. یک دیپلمات ارشد اروپایی به رویترز گفته است اگر ایران تهدیدش برای زیرپا گذاشتن ذخایر اورانیوم غنی شده را انجام دهد، از نظر اروپا بازی تمام است. گزارش رویترز همچنین به احتمال سفر وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به ایران به عنوان یک گزینه احتمالی اشاره می‌کند. پاریس، لندن و برلین ضمن دفاع از حفظ برجام منتقد سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران هستند. ایران به طور متقابل کشورهای اروپایی را به عدم تلاش کافی برای اجرای تعهداتشان در برجام متهم می‌کند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه شب با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واشنگتن گفتگو کرده است. رویترز همچنین به نقل از منابع اروپایی گزارش داد که برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز هفته آینده برای دیدار با مقامات اروپایی درباره ایران به پاریس می‌رود. رویترز گزارش داده که آقای هوک در این سفر با دیپلمات‌های ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار خواهد کرد. این دیدار به نوشته رویترز در 27 ماه ژوئن 6 تیر انجام خواهد شد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که ایران در 6 تیر از سقف 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده عبور خواهد کرد. سلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه پشت منطق مذاکره تسلیم شدن نهفته، گفت ایران به فناوری استفاده از موشک‌های بالستیک برای حمله به ناوها دست یافته است. حسین سلامی در دانشگاه امیرکبیر گفت جمهوری اسلامی در پی 12 سال آزمایش‌های متعهد حالا می‌تواند با موشک‌های بالستیک نقطه‌زن ناوهای هواپیمابر را هدف قرار دهد و این باعث تغییر توازن قدرت شده است. صحت و سقم گفته‌های این فرمانده نظامی هنوز از سوی منابع مستقل نظامی تایید نشده است. آمریکا که سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کرده، گفته است در پی جنگ با ایران نیست، ولی به هر گونه اقدام علیه منافع واشنگتن و متحدانش پاسخ مناسب و قاطع خواهد داد. منابع عراقی شامگاه سه‌شنبه از فرود یک فروند راکت کاتیوشا در نزدیکی یک پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکا در شمال موصل خبر دادند. در بیانیه منابع عراقی به تلفات یا خسارت‌های احتمالی این حمله اشاره نشده است. به گفته این منابع، راکت از سمت غرب موصل و کناری رود دجله شلیک شده است. این دومین شلیک راکت به سوی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق ظرف دو روز گذشته است. روز دوشنبه نیز 3 راکت به داخل پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال بغداد برخورد کرد. حملات مذکور در شرایطی انجام می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا اوج تازه‌ای گرفته و مقام‌های عراقی گفتند که نمی‌خواهند در این تنش‌ها از طرف خاصی جانبداری کنند. هیچ گروه یا نهادی تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. آمریکا پیش از این گفته است ایران را در هر گونه حمله گروه‌های نیابتی ایران به منافع آمریکا مسئول می‌داند. ایران دست داشتن در این حملات را نپذیرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز انتشار عکس‌های جدید از سوی سنتکام، پنتاگون میگوید حمله به نفتکش ها قطعا کار ایران بوده. همزمان با افزایش تنش‌های تهران و واشنگتن، روسیه از آمریکا خواست ایران را تحریک به جنگ نکند. و ادعای وزارت اطلاعات ایران درباره ضربه زدن به شبکه جاسوسی سایبری آمریکا. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سنتکام تصاویر تازه‌ای از آنچه تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای از بین بردن آثار حمله به نفتکش‌ها خوانده منتشر کرده و پنتاگون هم از تصمیم به اعزام 1000 سرباز دیگر به منطقه خبر داده. در همین حال وزارت خارجه روسیه از آمریکا خواسته تا از آنچه تحریک ایران به جنگ خوانده شده خودداری کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سمت تایوان با معمولی
تنش‌ها میان آمریکا و ایران از زمان حمله پنجشنبه گذشته به دو نفتکش در دریای عمان رو به افزایش است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اعزام 1000 نیروی نظامی جدید به خاورمیانه خبر داده و گفته اعزام نیروهای تازه در راستای حصول اطمینان از امنیت و سلامت نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه است. آمریکا اوایل خرداد ماه هم از اعزام 1500 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داده بود. ارتش آمریکا روز دوشنبه با انتشار تصاویری جدید گفته که این عکس‌ها نشان دهنده نقش سپاه پاسداران در حمله به نفتکش هاست. در این عکس بقایای دستگاه اتصال مغناطیسی یک مین منفجر نشده پیداست که به ادعای پنتاگون سپاه پاسداران دارای مهارت و منابع برای جدا کردن فوری مین‌های مغناطیسی است. ایران در مقابل نقش داشتن در این حمله‌ها را رد کرده و آن را مشکوک دانسته است. دیروز وزارت خارجه روسیه با متهم کردن آمریکا به تحریک ایران خواستار خیشتنداری دو کشور شد. معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به خبر اعزام نیروی بیشتر از طرف آمریکا به منطقه گفت که واشنگتن به شکلی تحریک‌آمیز در حال افزایش بی‌پایان فشارهای سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی بر ایران است. چین هم با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ها از آمریکا خواسته تا از فشار حداکثری بر ایران دست بردارد و همچنین به ایران هم توصیه کرده که به تعهدات هسته‌ای‌اش وفادار بماند.
چین بسیار نگران است و از همه طرف‌ها می‌خواهد تا در خصوص مسئله هسته‌ای ایران و وضعیت منطقه خیشتندار باشند و شرایط رو به سمت درگیری پیش نبرند.
ما از سقف 300 کیلو
اشاره چین به مسئله هسته‌ای به تصمیم تازه سازمان انرژی اتمی ایران برمی‌گردد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی ذخیره اورانیوم غنی شده در این کشور از سقف 300 کیلوگرم تعیین شده در برجام فراتر خواهد رفت. ایران در اردیبهشت ماه به اروپا 60 روز فرصت داد تا مسیر داد و ستد میان دو طرف را که از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا با بن‌بست روبرو شده باز کند. در غیر این صورت گام به گام از تعهداتش نسبت به برجام خواهد کاست. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انتشار تصاویر تازه مرتبط با حمله به نفتکش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته که بیتا بختیاری نگاهی کرده به اونها.
ارتش آمریکا تصاویر تازه‌ای منتشر کرده که بنابر اعلام مرکز فرماندهی اون نشون میده نیروهای سپاه پاسداران در حال جدا کردن یک مین عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌هایی هستند که پنجشنبه هفته گذشته در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت. بعد از این حملات آمریکا و بعضی از متحدانش ایران رو عامل اونها معرفی کردند، اما جمهوری اسلامی این اتهام رو رد میکنه. کاربری به نام آرتمیس با اشاره به انتشار این تصاویر نیروهای سپاه پاسداران رو برادران پتومت نامیده و توییت کرده که تصاویر تازه نشون داد اونها به صورت گروهی رفتن آثار به گفته او تروریستی خودشون رو پاک کنن. مهیار اما نوشته آخه عقل هم چیز خوبیه، اگه قرار باشه یه عملیات خرابکارانه انجام بشه واقعا با لباس نظامی رسمی و بدون روبند و استتار و این همه نفرات با قایق رسمی مجموعه سپاه و با جلیقه نجات باید انجام بشه. این در حالیه که آنا معتقده اگه این به باور او تروریست های سپاه دستگیر می شدن، فارسی رو با لهجه انگلیسی حرف می زدن و می گفتن ما از قبایل سرخپوست های مهاجر به خلیج فارس هستیم. همزمان اخبار صدا و سیما هم راز بقا رو پخش می کرد. مهدی جامی اما که روزنامه نگاره در توییتر این سوال رو مطرح کرده که آیا این عکس ها اهمیتی دارن؟ و خودش پاسخ داده که اصلاً اصولاً عکس دیگه به سادگی قابل استناد نیست. حسین ستاره هم نوشته که مخاطب چنین تصاویری دولت ها نیستند، بلکه مخاطب فقط افکار عمومیه. آرش صبحانی، هنرمند و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم در واکنش به تردید برخی کاربران درباره صحت این تصاویر توییت کرده ارتش آمریکا غیر سیاسیه، این بخشی از ساختار دموکراسی آمریکاست و همواره اسناد مربوط به خرابکاری هم به صورت مرحله‌ای تکمیل میشه.
وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که یک شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را شناسایی و منهدم کرده. به گفته یک مقام این ارگان، گروهی از اعضای این شبکه به دستگاه‌های قضایی معرفی، محاکمه و حتی اعدام شدند و گروهی هم برای نفوذ بیشتر و شناسایی دیگر عوامل مورد استفاده قرار گرفتند. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا، داستان این ادعا چیه؟
روی این ادعا الان وزارت اطلاعات میگه که ماهای اخیر این کار رو انجام داده، ولی نکته عجیب ماجرا اینه که برای اعتبار بخشی به ادعای خودش میگه که وبسایت یاهو نیوز هم یه گزارشی در این زمینه منتشر کرده. اون گزارش وبسایت یاهو نیوز که آبان 97 منتشر شده، از قضا در روزنامه‌ای مانند کیهان هم منتشر شده، اونجا میگه که این اتفاق مربوط به حد فاصل سال 2009 تا 2013 بوده و میگه که 2011 ایران اعلام کرده که این افراد رو شناسایی کرده. اونجا هم درست میگه، چون اردیبهشت 1390 بود که وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد اعلام کرد که ما 30 نفر رو شناسایی کردیم، 42 نفر هم در کشورهای دیگه شناسایی کردیم. برخی از رسانه‌های غربی هم آبان همون سال تایید کردند که این بعضی از این ماموران سازمان سیا در ایران و لبنان بازداشت شدند و احتمالاً اعدام شدند. بنابراین چند تا چیز واقعیت میشه گفت. اولا این چیزی که الان ادعا میکنن مال ماهای اخیر در واقع همون پرونده سال 1391 هست. نکته دومی که ادعا میکنن که سازمان جاسوسی آمریکا اینو تایید کرد، هیچ وقت مقامات سازمان سیا در این زمینه اظهار نظر نکردن و اونو تایید نکردن. نکته سوم هم که وجود داره اینه که در اون زمان گفتن که در مجموع 72 نفر شناسایی و بازداشت شدن، الان این رو آقای علوی اومده افزایش داده به 290 نفر و توی یک دو تا مستندم تا حالا در این زمینه پخش کردن و یه سری آدم آوردن و باهاشون گفتگو کردن. به همجد میشه گفتش که این یه پرونده خیلی قدیمیه که توی این شرایط فعلی به نوعی برای جنگ روانی که بگن که قدرت نمایی بکنن و بگن که به فضای فعلی تسلط دارن، توسط جمهوری اسلامی دوباره رونمایی شده که ازش یک استفاده تبلیغاتی بشه.
مرسی از رضا حقیقت نژاد، همکارم که در استودیو صبحانه با خبر بود. صدور حکم شلاق علیه یک نقاش جوان به اتهام توهین به خانم تهمینه میلانی کارگردان سینما واکنش‌های گوناگونی برانگیخته، از جمله کسانی به شلاق به عنوان مجازات ناانسانی انتقاد کردند. فرج سرکوئی نویسنده و منتقد ادبی امروز ماست. آقای سرکوئی، این حکم رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، شاید پیش به اشاره به پیش زمینه این داستان لازم باشه. در تابستان سال 97 یک نمایشگاهی در گالری ایوان برگزار شد با عنوان فیلمای فینا ساختن نقاشی های خانم تحمیل میلانی کارگردان سینما. تعداد اعتراضات بسیاری برانگیخته شد و او رو متهم به کپی برداری از آثار دیگران کردند و تظاهراتی هم در اون نمایشگاه برگزار شد و بعد میدونیم که دیگه الان چه به فضای مجازی امکانات زیادی رو به آدم ها میده، میشه یک عکس رو داد به اینترنت و جستجو کرد مشابهش رو و به ناگهان تعداد زیادی به اصطلاح در شبکه مجازی عکس منتشر شد که نشون میداد خانم میرانی از کارهای دیگران کپی برداری کرده. او خودش البته معتقد هست و گفته که الهام گرفته. به هر حال نمایشگاه بعد از 3 روز تعطیل شد. نمایشگاه دیگری به عنوان آن دیگری برگزار کرد در گالری آریانا که مثلا ماهی سیاه کوچولو اثر فرشید نصفالی هم کپی برداری شده بود یا به گفته او الهام گرفته بود، که این هم با اعتراضات زیادی روبرو شد و سرانجام این نمایشگاه هم تعطیل شد و گالری دار هم با تذکر به وزارت ارشاد روبرو شد. چند تا نکته در این میان بسیار مهم بود. یکی اینکه حساسیت جامعه هنری نسبت به فضای گالری ها، بی توجهی به ارزش های هنری، کپی برداری و دیگر مثلا آسیب هایی که رایج شده در کشور ما، حساسیت بسیار بالا از خودشون شده دارن. دیگر اینکه فضای مجازی این امکان رو میده که آدم ها بتونن اصالت تابلوها رو در مثلا جستجو بکنن. این در گذشته وجود نداشت. حالا در تظاهراتی که برگزار شد در جلو نمایشگاه، یکی از کسانی که فعال بود در این تظاهرات آقای مهیار بهرام اصل بود، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، که خانم میلانی از اون شکایت کرد، او را متهم کرد به اخلال در نمایشگاه و تهدید و غیر و غیر. دادگاه اینا رو رد کرده، اما این هنرجوی نقاش رو به اتهام گفتن جمله دهنت سرویس یا چیزی مشابه به این طور که در اعلام شده به 35 ضرب شلاق تعلیقی محکوم کرده. اینجا یک نکته بسیار اساسی مطرح هستش. مجازات شلاق اصولا یک شکنجه ناانسانی هستش و ممنوع هست بر اساس میثاق‌های جهانی که جمهوری اسلامی هم امضا کرده. حالا میبینیم که در عرصه هنر برای اولین بار هست در تاریخ ایران که یک هنرمند که خانم میلانی فیلمبردار کارگردان هست شکایت میکنه به دادگاه و دادگاه خود به شلاق صادر میکنه. یعنی در یک بحث هنری که به هر حال درباره کپی برداری یا الهام گرفتن بوده، شکوک به شلاق در کار میاد. این در تاریخ ایران به نظر من سخت خواهد شد و نشانه ایست از زوال ارزش‌های اخلاقی در میان بعضی هنرمندان و نشانه ناانسانی بودن بسیار احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی.
سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی.
هر کس به این شغل شد رئیس جمهور همه است.
SMS ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید میرفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
جمعه صبح میتونید مستند تلویزیونی روح تهران رو از همین شبکه تماشا کنید. مستند جدید ساخته همکارم وحید پور استاد درباره آنچه که در سال 88 قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری بر جامعه ایران از جمله روزنامه‌نگاران گذشت.
هزاران محکمه‌ای که بدعت‌گذاران، مخالفان مذهب رسمی یا دیگر خائنان و اصلاح طلبانی از این دست را به مرگ محکوم کردند، در جستجو و خواهان حقیقت نبودند. آنها هیچ تلاشی به خرج ندادند تا شرایط واقعی این محکومان را بفهمند، چه رسد به این که بخواهند به عدالت داوری کنند و این شرایط را بسنجند. آنها صرفاً در پی حمایت از ساختار قدرت موجود بودند و کسانی را که این ساختار انگشت روی آنها می‌گذاشت مجازات می‌کردند. آنها چنین اشخاصی را بی‌رحمانه مجازات می‌کردند تا درس عبرتی باشد و رعب و وحشت در دل هر کسی بیندازد که به خودش جرأت می‌دهد افکار مستقل و ناهمخوان با ساختار قدرت را پی بگیرد.
خب خود وحید الان اینجاست. وحید، این مستند به نوعی روایت و نگاه شخصی تو از اون روزها و حوادث درسته؟
همینطوره، روایت شخصی من هست از اتفاقاتی که در سال 88 افتاد، از پنجره و زاویه نگاه روزنامه‌نگاری ما در ایران. اون موقع من در روزنامه‌های مختلفی کار می‌کردم، بنابراین این اتفاق سال 88 رو از همین زاویه بهش نگاه خواهم کرد و به ویژه بخش روزنامه نگاری، بخش توقیف روزنامه، بخش سانسور روزنامه و آنچه که بر سر مطبوعات و روزنامه نگاران افتاد بسیار پررنگ خواهد بود. مواردی رو اینجا در این فیلم اشاره خواهم کرد که شاید برای اولین بار هست و در تمام طول فیلم اتفاقات سال 88 به روزنامه نگاری ما پیوند میخوره و متقابلا روزنامه نگاری ما با اتفاقات 88 و آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد در طول فیلم ساری و جاری خواهد بود.
این کل حوادث و وقایع 88 رو
نه الزاما اینطور نخواهد بود، به دلیل اینکه اتفاقات سال 88 اتفاقات بسیار بزرگی بود و آنچه را که من در این فیلم نگاه کردم یک برش خیلی کوچیکی از اتفاقات سال 88 و همونطور هم که گفتم زاویه نگاه ما از پنجره روزنامه نگاریست. البته تنها روایت شخصی من هم نیست، تعدادی از همکاران ما در همین رادیو فردا که اون سالها روزنامه نگار بودن در ایران بودن به قصه و به روایت من از سال 88 و روزنامه نگاری سال 88 کمک میکنن و در طول فیلم اونها هم حضور دارن. بنابراین میشه گفت که من محور اصلی این روایت هستم، اما افراد دیگری هم هستن که کمک میکنن که این ماجرا روایت بهتر و دقیق‌تری به عنوان افرادی که شاهد عینی بودن در طول سال 88.
ما منتظریم که این مستند رو ببینیم. اما به غیر از این شبکه شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر، تلگرام ببینید این فیلمو و میتونید با کیفیت بهتر در یوتیوب اون رو دنبال کنید.
روزنامه جامعه جمع امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان خداحافظی با دلار 4200 تومانی. این روزنامه نوشته که بر اساس بررسی‌ها و آمارهایی که موجود هست و بررسی‌هایی که از سوی نهادهای مختلف دولتی و مجلس شورای اسلامی انجام شده به این نتیجه رسیدن مقامات حکومتی که دلار 4200 تومانی و تخصیص اون برای واردات کالای اساسی نتونسته قیمت ملزومات و کالاهای اساسی که به دست مردم میرسه رو کاهش بده یا در سطح پایین نگه داره. این دلار در سال 97 در فروردین 97 اعلام شد که به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکنه. کسی که اعلام کرد آقای اسحاق جهانگیری بود و به همین دلیل به دلار جهانگیری هم شهرت پیدا کرد. اما روزنامه جامعه جمع نوشته که در طول یک سال گذشته این دلار 4200 تومانی دولتی نتونسته قیمت کالاهای اساسی رو پایین نگه داره. روزنامه آفتاب یزد نوشته که حالا که اخباری منتشر میشه درباره حذف دلار دولتی، گزارش‌های دیگری هم منتشر شده مبنی بر این که برخی از نهادهای حکومتی یا دولتی در صدد هستند که یارانی مستقیم رو جایگزین این دلارهای دولتی بکنن، یعنی به جای اینکه این سوبسید رو در اختیار برخی نهادها یا شرکت‌ها قرار بدن که کالا رو وارد کنن، یارانه رو به شکل مستقیم به مردم پرداخت کنن تا اونها بتونن در بازار آزاد کالاهای مورد نیازشون رو بخرن. این روزنامه اشاره کرده که ممکن هست یارانه نقدی به 233,000 تومان افزایش پیدا بکنه، اگرچه همین روزنامه تاکید کرده که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی میگن اگر چون یارانه دولت بخواد پرداخت کنه در اون صورت هم رشد نقدینگی خواهد داشت و هم نرخ تورم بسیار بیش از پیش بالا خواهد رفت. اما امروز روزنامه ستاره صبح گزارش منتشر کرده درباره روایت محمد رضا خاتمی از آخرین جلسه دادگاهش. آقای خاتمی به دلیل اینکه گفته بود که در انتخابات سال 88 8 میلیون رای جابجا شده و تقلب 8 میلیونی انجام شده محاکمه شده، چند جلسه دادگاه برگزار شده. روایت خود آقای خاتمی به نوشته روزنامه این ستاره صبح این هست که ایشون تونسته ثابت بکنه که حدود 7,098,000 رای جابجا شده و این نکات البته از سوی مقام‌های قضایی هنوز معلوم نیست که پذیرفته شده باشه یا نه. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر اصلی خودش از انفصال 60 قاضی خبر داده توسط قوه قضاییه. کسی که این صحبت رو کرده و این آمار رو ارائه کرده غلام حسین محسنی یشینی معاون اول قوه قضایی است. اونطوری که روزنامه جوان تیتر کرده و در کنارش هم از اقدامات مجرمانه 30 کارشناس دادگستری در پرونده بانک سرمایه گزارش داده، به نظر میرسه که نگاه روزنامه جوان این هست که یک تصویر در درون قوه قضاییه آغاز شده از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. منا
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda